أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مسألة مرجحات بود، مرجحات رو مفصل بحث کردیم و از میون مرجحات ترجیح به ارزم بزرگتون موافقت کتاب، ترجیح به مخالفت عامه، ترجیح به شهرت، اینا مورد قبول واقع شد. دو تا مرجح دیگه هم بحث کردیم، ترجیح به صفات راوی و ترجیح به اخذ به احدثیت. مثلا خود احدثیت یکی از مرجحات ذکر شده بود. و اون سه مرجح اول رو ما مفصل بحث کردیم، گفتیم مراد از شهرت در ترجیح در مقبول شهرت روایی است، ولی که شهرت عملی هم جز مرجحاته، شهرت فتوایی هم در جایی که مخالف با قواعد باشه، موافق با قواعد باشه، این کاشف از این نیستش که این روایت مثلا مورد عمل اصحاب بوده، باید مخالف قاعده باشه تا کاشف از این بشه که اصحاب به این روایت عمل کردن. این هم یکی از مرجحات. منتها عمدتاً ما چیو قبول کردیم؟ اون سه مرجح اول رو، همون شهرت روایی رو و شهرت فتوایی رو علا تفصیل فیه قبول کردیم، مثل مبنای میرزا نهایی و آغازی های عراقی، و نگفتیم که حتما باید همه مرجحات جمع بشه، مثل مرحوم آشقم دوسین نصفهانی یا مثل مرحوم عاشق مرتضی، آقای عاشق عبدالکریم حائری، مثل محقق حائری قائل نشدیم به جمع اینا. خب بعد بحثی پیش اومد که آیا از این مرجحات منصوصه میتونیم به مرجحات غیر منصوصه تعدی کنیم؟ یک عده قائل به تعدی بودن، مفصل عرض کردیم بعضی از اعلامون، شیخ انصاری هم قائل به تعدیه، میگه از مرجحات منصوصه تعدی کنید به مرجحات غیر منصوصه. چهار دلیل شیخ آورد که حالا بحثشو میکنیم. این نظریه اول بود. نظریه دوم اینه که فقط اختصار کنیم بر مرجحات منصوصه، که یه سری از اعلام اینو قائل بودن، میرزا نهایی هم به حسب ظاهر اینو میگفت، مرحوم آخویی هم به حسب ظاهر اینو میگفت، گفت فقط اختصار بر مرجحات منصوصه. ولی که گفتیم از حرف میرزا نهایی ما یک تفصیلی رو میفهمیم، خودمون هم نظرمون میگیم چیه؟ نظریه سومه، یعنی در تعدی از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه تفصیلی قائلیم. مرجحات غیر منصوصه رو قبول نداریم الا به یک نکته ای که اگر مفید وثوق بوده باشن. حالا در موردش صحبت میکنیم. این که گفتیم مورد وثوق بوده باشن، مرجحات منصوصه مثلا مثل شهرت روایی، ما که نیومدیم بگیم شهرت عملی در روایت ذکر شده که، یا شهرت فتوایی علی قول تفصیل فیه، اینا رو از چه باب ما حجت دونستیم؟ از بابی که مفید وثوق هست. پس بنابراین غیر از مرجحات منصوصه، اگر یک مرجح غیر منصوصه ای بود نسوش نیمده اما مفید وثوق بوده باشه، این هم حجت. از چه باب؟ از باب فقط حجیت اطمینان؟ نه، هم حجیت اطمینان، هم از باب یکی از این ادله که شیخ انصاری بهش استناد کردن. ما معمولا ادله شیخ رو قبول نداریم، اما یکی از ادله شیخ انصاری به نظر خوبه، تو بعضی از مرجحات غیر منصوصه جواب میده. ببینیم چیکار باید کرد. شیخ انصاری گفتیم چهار وجه رو برای اعتبار مرجحات غیر منصوصه ذکر کرد. هر چهار تعبیر بود. تعبیر اول و دوم رو گفتیم، از چهار تعبیر گذشت. یکی ترجیح به استقیت در مقبوله و اوستقیت در مرفوعه بود که جوابشو دادیم. تعلیل به فنل مجمع علیه لا ریب فیه بود که اونم جوابشو دادیم. سومین دلیلشون تعلیل به در رباط مخالفت عامه بود به الرشد فی خلافهم. به اینجا رسیدیم که ایشون میفرمود الرشد فی خلافهم، پس هر چیزی که رشد بوده باشه ولو منصوص هم نبوده باشه، شما باید باش چیکار کنید؟ ترجیح بدید. بین دو تا روایت متعارض دو تا خبر با هم تعارض کردن، علاوه بر اون مرجحات منصوصه، هر مرجح جدیدی که دیدید که اون مرجح جدید باعث میشد که یک رشدی توی یکی از این دو تا روایت بوده باشه، باید شما ترجیح بدید. چرا؟ به خاطر استدلالی که تو اینجا شده که ار رشد چی؟ به خلافه. پس ملاک رشد است. ملاک در اینجا رشده، ار رشد فی خلافه. دلیل چهارمش هم این بود، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. اونی که تو رو به شک میندازه اونو رها کن، برو سراغ الی ما لا یریبک. که اینو به ریب اضافی تفسیر کرده بودن شیخ انصاری، اگر به ریب حقیقی تفسیر میکردن نمیتونستن همه مرجعات غیر منصوصه رو بیارن. اما همین که اینو به لا ریب اضافی تفسیر کردن، میگن مراد از ریب، ریب معنای حقیقی نیست، مراد ریب اضافیه. پس وقتی که اینو ریب اضافی گرفتن، این جمله دع ما یریبک الی ما لا یریبک معنیش میشه هر وقت چیزی رو دیدید که یکی نسبت به او به عنوان لا ریب فیه اضافی شد، نه لا ریب فیه حقیقی باشه با، صرفا لا ریب فیه اضافی شد. مثلا فرض کنید که فاصله راوی کتاب تا امام علیه السلام تو یک روایت 5 تا است، تو یک روایت دیگه 2 تا. خب 5 تا احتمال خطای بیشتر داره تو واسطه، اما اون 2 تا در احتمال خلافش چیه؟ کمتره. این 5 تا نسبت به اون 2 تا لا ریب فیه نیست، اما اضافتا اگر اضافی حساب بکنیم فیه ریبونه. اون 2 تایی که واسطش تا امام معصوم فقط 2 نفرن، اون لا ریب فیه اضافی میشه نسبت به این، اونم فیه ریبون میشه اما اضافی. این قاعده شیخ انصاری، یعنی تو هر جایی شما یک چیزی پیدا کردید که شک توی یه طرف بیشتر بود توی یه طرف کمتر، اونی که شک روش کمتره برو بگیر، اون میشه ما لا یریبک، اونو باید بگیری. دع ما یریبک الا ما لا یریبک، این فهم شیخ انصاری بود. خب این دو تا وجه اخیر رو ما توش رسیدیم، حتی وجه دلیل دوم هم انگار نگفتیم هنوز. اینی که اومدن تمسک کردن به این که فإن المجمع علی لا ریب فیه، و اومدن گفتن که اینم لا ریب فیه اضافی میگیریم، اولا آقای ناینی ایراد کردن به شیخ انصاری. ایشون فهمن چرا لا ریب فیه رو میخواد شما اضافی بگیرید؟ لا ریب فیه سامنه ایکم شدن، لا ریب فیه رو چرا شما میاد اضافی میگیرید؟ ایشون فهمیدن که ظاهرش لا ریب فیه حقیقیه. وقتی میگن لا ریب فیه یعنی توش واقعا ریبی نباشه، نه اینکه نسبت به اون شک تو اینجا چیه کمتر باشه. این مراد نیست، نه لا ریب فیه اضافی مراده. اینو آینه‌ای فهمودن. و حالا یک چیزی لا ریب فیه شد به قول مطلق، لا ریب فیه اضافی نشد، لا ریب فیه حقیقی شد به قول مطلق، این لازمی است که حتما مقطوع الصدور باشه. لا ریب فیه به معنی مقطوع الصدور نیست، بلکه اگر یک وثوقی ازش حاصل بشه، مثل این که بگیم که لا ریب فیه، چرا؟ چون این روایت در کتب مشهوره اصحاب مدون شده و معروف این در روات و ارباب حدیثه. آقای ناینی فهمن این همیشه داره به فیه به قول مطلق، حرف آقای ناینی اینه. همین که در کتب اصحاب در کتب مشهور ذکر شده و شهرت بین اصحاب داره، میشه داره به فیه. شهرت بین اصحاب چرا میگه؟ ای گفتین چرا میگه شهرت بین اصحاب آقای ناینی؟ چون تو مقوله این جمله فإن المجمع علی، یادتونه خوندیم، فإن المجمع علی لا ریب فیه در مقوله عمر بن حنظله ذکر شده بود. اونجا شهرتی که ذکر شده بود و حضرت فرمودن اول با اون شهرت بیا و ترجیح بده روایت و روایتین متعارضین و یکیشو بر دیگری، اونجا چه شهرتی بود؟ شهرت روایی بود دیگه. این جمله ما شهرت روایی، فإن المجمع علی لا ریب فیه، گفتیم مراد از فن المجمع علی لا ریب فیه اجماع نیست، مراد شهرت. اینو اعلام اکثرا ذکر کردن، گفتن مراد از لا ریب فیه برای مجمع علیه. چه مجمع علیهیه؟ یعنی گفتن مراد شهرته. چرا؟ به چه قرینه؟ به قرینه این که بعدش نقطه مقابلش فرمودن اشاز و نادر، که شهرتی ندارد، رئیس مشهور است. این اشاز و نادری که شهرت ندارد، این نقطه مقابل مجمع علیه شد. پس مجمع علیه میشه اون چیزی که شهرت دارد، نه مجمع علیه به معنی اجماع. مجمع علیه به قرینه، قرینه داخلی داشتیم توش، لذا فرمودن این مجمع علیه به معنی شهرت. خیلی از علامه اومدن ذکر کردن. ایشون آینه‌آینی می‌فهمن ملازمه‌ای بین لا ریب فیه به قول مطلق و مقطوع الصدور بودن نیست. مثل این خبری که شهرت روایی داشته بین اصحاب، میرزا آینه‌آینی می‌فهمن تطمئن النفوس به صدوره، یحصل الرکون الیها، رکون هست به طرفش، به حیثی که ما به احتمال خلافش التفات نمی کنیم، به احتمال عدم صدورش التفات نمی کنیم. نه اینکه نیست، لا ریب فی حقیقی به معنای مقطوع صدور نیست، این مقطوع صدور نیستش، واقعا مقطوع صدور نیست، اما لا ریب فی حقیقی هست. چرا؟ چون ما به احتمال خلافش اصلا اهمیت نمیدیم. چرا؟ چون اطمینان برامون حاصل شده، وثوق برامون حاصل شده، رکونی پیدا کردیم. ببینید همونی که میگفتن حجیت اطمینان، حجیت وثوق، که بحث بود که مراد از حجیت اطمینان، حجیت اطمینان شخصی یا نوعی هم هست. مرموهای خوبی میفهمدن حجیت اطمینان شخصی، ما گفتیم علاوه بر اطمینان شخصی اطمینان نوعی هم حجیت، بحثش رو مفصل اونجا صحبت کردیم. اما خبر شاذ نادری که در کتب اصحاب درج نشده و مشهورم نیست، این لا تطمئن النفوس به صدوره، زنی برای ما حاصل نمیشه، چون تو کدوم مدونه اصحاب ذکر نشده، مشهور نیست. پس این که شیخ انصاری ما لا ریب فیه رو لا ریب فیه اضافی گرفتن، میرزا اینانی فهمن ایراد میگیرن به شیخ، فهمن ما لا شاهد علیه، این شاهدی نداره، فرمایش شیخ شاهدی نداره. اینانی فهمن این مراد لا ریب فیه حقیقیه. نهایتی که این جمله مهمه که میرزا اینو گفتن، ببینید میرزا نائینی همش سفت میان قائل میشن به این که ما از مرجحات منصوصه تعدی به غیر منصوصه نمی کنیم، درسته؟ نه این قائل میشن لا ریب فیه که شیخ انصاری بهش استدلال کرده بودن و حمله بر چی کردن؟ بر لا ریب فیه حقیقی نه اضافی. حتی با ایشونه ظهور لا ریب فیه، لا ریب فیه چیه؟ حقیقیه. ظهور لا ریب فیه، لا ریب فیه به قول مطلقه، که لا ریب فیه حقیقی باشه، نه لا ریب فیه اضافی. یه چیزی مثلا فرض کنید تو شما شک دارید، مثلا بگیم که آقا 60% قوی تر از 55%، 60% قوی تر از 50%، این مراد نیست. داری بهش میگی لا ریب فیه، بگی لا ریب فیه، این مثلا بگی 60% مطابق با واقع، اون 40% مطابق با واقع، 60% نسبت به 40% لا ریب فیه، تو لا ریب فیه اضافی این هست، درسته. اما لا ریب فیه که فرمودن یعنی لا ریب فیه حقیقی، نه نسبت به دیگری، ظاهرش اینه. لذا میزان نهایی حرف شیخ انصاری قبول ندارن. اما این آخر کار یه جمله میگن، میگن قصارا ما یقتضیه تعلیل، نهایت اون چی که این تعلیل تو مقبوله عمر بن حنظله بهش دلالت میکنه، هو تعدی الا، ببینید تعدی که قبول نداشت اینجا داره میگه، تعدی الا کل مزیتن تقتضی اطمینان به صدور. همینی که از کم این میشه تفسیر، ظاهرش میزان نهایی قبول نداره. فقط آخر که میگه قصارا ما یقتضیه تعلیل، اونجا میگه اگر اطمینان آور بود قبولش میکنیم. طبق مبنای میزان نهایی اینو باید قبول کنه، درست؟ آخر حرفش خودشون گفته. ولی اسم میزان نهایی جز کیا گفته شده؟ کسانی که چیه؟ اسم میزان نهایی جز کسانی که قائل به اقتصار بر مرجحات منصوص است. اما با این حرفشون میشن جز قائل به تفصیل. حرف آینه‌آینی رو ما قبول میکنیم، هم میگیم که ایراد ایشون به شیخ انصاری این ایراد متین است، هیچ مناقشه درش نیست. اما اونی که در زید جواب گفتن، یعنی همین عبارتی که عرض کردم قصارا ما یختز تعلیل، اینه که التعدی الى کل مزیت تختز الاطمینان به صدوره، این حرف با اون مبنای اصلیشون که این میگفتن ما تعدی نمی کنیم نمی سازه، یعنی که انده اون یه جا تعدی قبول کردن، این یه جا تعدی قبول شده. مستفاد از زید کلام ایشون که اقتضا مقتضی اطمینان به صدور بوده باشه، کمان که بعدن میایم میگیم، اینه که ما تعدی کنیم از مرجحات منصوصه مثل شهرت روایه به غیر منصوصه مثل شهرت عملی، مثل شهرت فتوایی علا تفصیل فیه، شهرت فتوایی بنابراین تفصیلی که در ما اون مشتهر بالفتوا میومدیم ذکر میکردیم، اون قول مشتهر بالفتوا، این شهرت فتوا یلا تفصیل فیها، این میشه چیه؟ این میشه به اصطلاح جز مرجحات ولو منصوص نیست. هیچ شهرت فتوا یلا نگفتن، یعنی توی روایت ما استفاده، یه روایت معتبری داله بر این که بگیم شهرت فتوایی، اینم قبول نیست. اما شهرت فتوایی کاشف از شهرت عملیه بود، شهرت عملیه چیه؟ این شهرت عملیه جز مرجحات حساب میشه. اما دلیل سوم، دلیل سوم شیخ اون الرشد و فی خلافه هم بود. آقای نهایینی میفهمن این شما نمیتونید مستند قرار بدید برای این که بگید که هر رشدی هر جایی پیدا شد، دوتا خبرن متعالزن، تو یکیش یه رشدی پیدا کردیم، بیان میگیم چون تو این بر رشد ما پیدا کردیم این میشه مرجحه بر این دیگه، نه بدون اینکه منصوص باشه با یه رشدی از جهتی که اصلا نصی هم توش نیست. هر رشدی که شما پیدا کردید در یک طرف روایت، ار رشد فی خلافه ازش استفاده میشه یک علتی، یعنی که انهو در استدلال ما داریم میگیم که اینجا علت منصوصه ما قطعیه که ازش چیه بیایم استفاده کنیم. هر جا رشد رو دیدیم بگیم اینم یکی از مرجحات. حرف ایشون اینه، هر جا رشد رو دیدید این از مرجحات حساب بشه، نسبت به دیگری این یه رشدی توش هست، این فرمایش ایناست. خب ما اومدیم میگیم که این تعلیل منطبقه بر ضابط منصوص العله نیست، نمیشه یک کبرای کلی بوده باشه در اینجا. آقای ناینی حرفشون اینه، چون ضابط منصوص العله همونجوری که اومدیم گفتیم اینه که علت به یک وجه باشه که یسح ورودها و الغاها الی المکلفین ابتداعا، بدون ذم یک موردی، بدون ذم مورد باشه. مثل چی؟ میرزا ناینی مثال میزنه، مثل الخمر و حرامون لنهو مسکر. اینو شما که میگن الخمر و حرامون لنهو مسکر، میتونید بهت بگید کل مسکرن حرام، بعد جوری باشه دلیل شما توی جایی که شما میگید العلت و تعمم و تخصص، حالا اینجا میخواید تعمیم بدید به واسطه علت، درست یا نه؟ میخواید از مرجعات منصوصه برید مرجعات غیر منصوصه رو بیارید، یه قاعده میتونید درست کنید که بگید که هر چیزی که درش رشد است مرجح است، بعد اینجوری قاعده شما بدید هر چیزی که درش رشد باشه مرجح بشه، میتونید اینو بگید یا نه؟ در فن المجمع علی لا ریب فیه میشه بگید خذ به کل ما لا ریب فیه، اینو میتونید بگید قاعده است، خذ به کل ما لا ریب فیه. اما توی فعن رشد فی خلافه هم میرزا ناینی فهمن اینو نمیتونید بگید، لذا این از اون موارد علتی که شما بگید این علت الحکم است نه حکمت، این علت حکم نه حکمت نه جزء العله، لذا هر جا ما اینو پیدا کردیم بیایم حکم تعمیم بدیم الرشد اینجور نیست. لا ریب فی اینجور هست، خود میرزا ناینی میدین قبول کرد لا ریب فی اینجوره، توی دلیل قبلی هم بهشون گفتیم اطمینان داشت، اطمینان آور باشه میشه لا ریب فی. اما هر رشدی میتونیم بگیم که از رشد و فی خلافه هم، هر موردی که شما میبینید که خلاصه توش از رشد هست در خلاف عامه، اینو ما بهم بگیم حجته، میگیم نه این قیاس به عنوان یه قیاس منصوص العلت، علتی که منصوص بوده باشه که قطعی بوده باشه نیست، مثل جایی که بود ما صد تنگه منات قطعی میکردیم، اینجا این منات های منات قطعیه نیست. چرا؟ میرزا نهانی میفهمن چون تو بعضی از احکام احکامی رو ما داریم که در تمام اصطلاح مذاهب برش متفقن، نمیان بگن که اینجا توش خلافه. مثلا فرض کنید که نماز صبح دو رکعته، مثلا بعضی از احکامی که مسلم همه قبول دارن، خب اگر بگیم الرشد فی خلافهم یک قاعده کلیست، تو اینجا ما باید مخالفت اونا بکنیم، در حالی که جز ضروریات میزانانی ایرادش میره. اگر اینجا بخوایم تو احکامی که موافقیم باهاشون، تو احکام کلیهی که به عنوان کبرای کلی است، ما بیایم بگیم الرشد فی خلافهم این همه موارد رو در بر میگیره، خیلی از احکام هستش که ما مثلا باهاشون اتفاق نظر داریم توش. حالا حد لااقل اینکه تو بعضی از مواردش میبینیم اتفاق به نظر هست، خب تو اونها باید بگیم الرشد فی خلافهم جاری میشه، در که نیست جاری نیست. پس بنابراین این الرشد فی خلافهم به عنوان علت تامه نیست. ایشون آینانی به این توسط میکنن، بلای حکمت تشریح علت منصوصه نیست. فلا یجوز و تعدی انها به هر مزیتی که تقتضی اقربیت و صدور، خلاصه در عهد متعارضن. نمیتونیم اینو بیایم اینجور تصور کنیم. این فرمایش میرزای نائینی در ایراد به شیخ. ببینید، ما میگیم که مرحوم شیخ انصاری استدلال نکرده به عمومیت رشدی که در مخالفت عامه است، بلکه به عمومیت مطلق رشد تمسک کرده، نه فقط به عمومیت رشد در خلاف، که شما بیاید بگید که علتی که شما بهش تمسک کردید الرشد فی خلافهم، الرشد فی خلافهم همه جا درست نیست. به این که تمسک کرده به خود رشد و رشاد تمسک کرده، اومده ففی، مثلا مثل اونی که تو مقبوله اومده بود ففیه رشاد، نه حتما الرشد فی خلافهم. اون کلمه فی خلافهم رو بردار، ملاک رشد بودنه. با ملاک رشد بودن ما یک علت منصوصه درست میتونیم بکنیم. نزد شیخ اینجوریه، ففیه رشاد علت منصوصه است، العلت تو عممت و خصص. پس اون الرشد و فی خلافهم قاعده کلیه نسبت به موضوع تعارض خبر از جهت موافقت عامه و خبر مخالف با اونها، هر چی مخالف با اونها بود مصداق الرشده، مصداق الرشد. این جواب از شیخ نائینی. آی از نائینی آخر کلامشون گفتن فإن الرشد فی خلافهم، برای بیان حکمت تشریعه نه علت منصوصه، حرف خوبی هم زدن. این کلام اخیرشون متینه و با همین باید جواب شیخ انصاری رو میدادن. گفتن آی شیخ انصاری، ما میگیم الرشد هر جایی که بوده باشه این نمیتونه دلیل بوده باشه بر ترجیح خبر. چرا؟ چون به عنوان حکمت تشریعه، شاید جزء العله ثابت نیستش که علت تامه بوده که هر جا یافت شد ما بیایم بگیم اینجا ما باید ترجیح بدیم خبری رو بر دیگری، هر جا نسبت به دیگری رشد در این ور بود ما اینو بیایم بگیریم. این دلیل بر این مطلب رو نداریم. بله، ما دو جور میتونیم رشد رو تفسیر کنیم. یک رشدی که موارد کشف ناقص رو بگیره. بعضی وقتا یک چیزی کشف ناقصه، شما یه خبریه که به لفظ نقل شده از امام معصوم علیه السلام، یه خبری نقل به معنا شده، اونجایی که شما میبینید خبر به نقل معنا شده میگید رشد در خبری که عین لفظ امام علیه السلامه بیشتره، اینجا رشد نسبت به اون خبری که منقول به معناست، لفظ معصوم به کار برده نشده، این رشد بودن توش هست. اما اینجا میگیم که این رشد علت منصوصه نیست، لعل جزء العله باشه، لعل حکمت و تشریع بوده باشه. اینجا میایم تقدیم بخوایم انجام بدیم، نمیتونیم به این منات بیایم انجام بدیم. حالا مناتهای دیگه ای داریم براش. اگر حصول اطمینان و وثوق از یک طرف شد، اون حرفی نداریم، حالا بعد میایم بهش اشاره میکنیم. اما اگر بیایم بگیم که معنای رشد اخص از اینه، شامل کشف ناقص نمیشه، نمیتونیم تو اینجا بگیم رشد در اون خبری که منقوله به لفظه خلاف اون خبری که منقوله به معناست. اگر اینو نتونیم بگیم شامل کشف ناقص نشه، میتونیم بگیم که این مواردی که شیخ انصاری به عنوان مرجحات غیر منصوصه قرارش دادن، لا یمکن احراز و کمنه ها رشدن. نمیتونیم بگیم حتما این رشد است، اون یکی توش رشد نیست. وقتی فرمودن الرشد فی خلافهم، ما این کلمه رشد رو میخواییم ملاک بگیریم اما شامل کشف ناقص نشه. خب نمیتونید مرجحات غیر منصوص که شیخ انصاری اومدن ذکر کردن همه رو بگید توشون رشد هست. پس اگر رشد رو من الاعم گرفتید که شامل موارد مرجحات غیر منصوص بشه، خود اون رشد رو شما نمیتونید بیاید بگید که این علت تامه است. اگر رشد رو من الاخص گرفتید شامل اینا نمیشه. معلوم شامل اون موارد مرجحات غیر منصوص بشه، شامل همه اون موارد و منظورمونه. لا یمکن احرازش، ممکنه رشد باشن اما احراز نمیتونید شما بکنید. بله، پس اگرم حتی رشد به معنای اخص گرفتید و علت منصوص شد، لا یمکن تمسک به این رشد. چرا؟ چون نمیتونیم احرازش بکنیم در هر مرجح غیر منصوصه ای، لذا نمیتونیم تعدی و قائل بشیم. این ایراده مرحوم آقای نائینی و اینم جواب از مرحوم آقای نائینی نسبت به شیخ انصاری و استدلالی که ما مقابل شیخ میاریم. بله دیگه، احراز باشه دیگه، باید رشد باشه دیگه، نمیشه که شک کنیم رشد دیگه بشه مسئول کنیم فرمودن فإن الرشد فی خلافه. یک ایراد دومی هم بعضیا کردن که این ایراد دوم رو ما قبول نداریم، اما حالا عرض بکنم. بعضی اومدن گفتن اصلا تعریف فإن الرشد فی خلافه هم نداریم ما تو روایات. عبارت کافی که نقل کردیم عرضم به حضورتون که مرفوعه که اومدیم ذکر کردیم این بود که فإن الحق فی ما خالفه هم، که اونم ضعف سند داشت نمیشد بهش اعتماد کرد. اونی که تو مقبوله ذکر شده بود ففیه رشاد بود، اما این عنوان تعلیل نداشت، فقط گفتن ففیه رشاد، به عنوان تعلیل ذکر نشد. اما اونی که گفتن که خلاصه ما خالف الامه ففیه الرشاد، یعنی یجب الاخذ به، این تعلیلی نداره. ایراد ما اینه، مرحوم آقای خویی اونی که دارن در مورد صحبت میکنن تعلیلیه که در دیباجه کافی ذکر شده که میگن روایت نیست، ایشون حرفشونه که این روایت نیست. گفتن تعلیل لم یوجد فی روایته، این تعلیل از رشد و فی خلافه در هیچ روایت پیدا نشد. از رشد و فی خلافه ما آقای خویی میفهمن تو هیچ جا پیدا نشد. ما میگیم اون روایه، اون عبارتی که مرحوم کلینی در دیباجه کافی آورده بود، اون روایت مرسله هست، رو مبنای خویی حجت نیست. اما آقای نائینی چرا به اون تمسک کردن؟ آقای نائینی روایات کافی رو ولو همونی که در دیباجه اومده اینا رو روایت معتبر میبینه، لذا تصریح کرد. چرا؟ گفت اینا برگرفته از اصول اربعومه است. اصول اربعومه هم مورد چی بوده؟ به قول شیخ مفید مورد قبول همه اصحاب بوده، همه رکون بهش داشتن با اون اصول اربعومه هم. این فإن الرشد فی خلافه هم که در دیباجه کافی اومده ولو براش روایت مستقل ذکر نکرده مرحوم کلینی و سند براش نیورده، مثل مرسلات مرحوم کلینی میشه، یعنی روایتی بوده که اینو توی دیباجه آورده، پس این روایت بوده، سندش مرسله، میرزا نائینی قبول داره کل کافی رو، به خاطر اینکه هر چی نه فقط کافی، میرزا نائینی میفرماد هم کتاب کافی هم من لا یحذر توی عجوت و تقریرات آقای خویی ازشون نقل کردن، تو تقریرشون هست، هم تهذیب و استبصار همه روایاتشون حجته. میرزا نائینی فقط تو کافی نمیگه، تو تمام کتب اربعین میاد میگه. چرا؟ به همون دلیلی که این از اصول متلقات بالقبول اصحاب اخذ شدن که شیخ مفید هم تصریح کرده به تمام بودن اینها. اگر به قول آقای بهجت هم فرمودن، یه بار ازشون پرسیدم میفرمودن بعد همون که استدلال کرد که فرمودن در غیر متعارضاتش در کافی فرمودن حجت، در غیر متعارضات روایات کافی در غیر متعارضاتش حجته. حالا بعد بحث این که جای متعارض پیدا شد چی و بعد چی مقدم کنیم، چه قانونی انجام بدیم، همین بحثی که الان داریم میگیم. ولیکن از حیث اختزای حجیت فهمیدن در غیر متعارضاتش حجت. مرحوم آقای بهجت مبنای میرزا نائینی رو تقریبا داشتن، مثل میرزا نائینی بود. مرحوم استاب الحسن اصفهانی هم همینجور بود. اینا کتاب کافی و نه فقط کافی، من لا یحذر رو اونم با آقای بهجت هست کردم، اونم قبول داشتن. تعبیرشون در غیر متعارضاتش حجت. این چیزی که اینجا هستش، نکته که هستش اینه که ما اینو قبول داریم. بعدم مقبوله رو ما اومدیم گفتیم که آقای خویی قبول نداشته باشه، ما قبول داریم و وجوه مفصلی برای وساقت عمر ابن حنظله آوردیم. آی خویی بعضی چیزا رو قبول نداره، منتها ما تو بحث رجال مفصل بحث کردیم، گفتیم اینا معتبره، لذا ما مقبول عمر بن حنظله رو قبول داریم. جدا از این که اینو میگیم خبر ثقه است که داخل در مبنای حجت آی خویی میشه، خبر موثوق به هم هست، هم از باب خبر ثقه هم از باب خبر موثوق به، پس صحت قدمایی هم داره، نه فقط صحت عند المتأخرین، صحت عند القدما هم داره خبر عمر بن حنظله مقبوله. این از این جهت. بله، اینی که ایشون ذکر کردن آقای نائینی در این که تعلیل در مقبوله، خلاصه این تعلیل به معنای علت تامه قطعیه حکمه، نه جزء العله، نه حکمت و تشریع، این حرف آقای نائینی قبول داریم. این ممکن حکمت و تشریع باشه، نمیتونیم تمسک کنیم به رشد. پس حق در جواب اینه که سند مرفوع رو بگیم ضعیفه، و این که در مقبول ما تعلیلی نداریم، اما تعلیلی که در دیباجه کافی ذکر شده اونو ما مثل میرزا نائینی، مثل آقای بهجت قبول داریم، ولی نه این اشکال نمی کنیم که این روایت سندش ذکر نشده و مرسله است، اینو ما قبول داریم، ولی کن لیس من باب علت تامت المنصوص، بلکه من باب حکمت و تشریع جزء العله میتونه بوده باشه. این هم از این. میرسیم به دلیل چهارم شیخ که دع ما یریبک الا ما یریبک. این فرمودن که مراد ازش لا ریب فی حقیقی، نه لا ریب فی اضافی، اینو مفصل بحث کردیم، ولی که همینجا یادتون باشه، اینی که عرض میکنم یادتون باشه، همین دلیل چهارم رو بهش تمسک میکنیم تو بعضی از مرجعات غیر منصوصه، اینو بعد عرض میکنم تو نظریه سوم. دلیل پنجم بر لزوم تعدی به مرجعات غیر منصوصه اینه که اومدن ذکر کردن، گفتن که وقتی که امری مردد شد شک کردیم در حجیتش، یه دو تا خبر متعارضه، این خبر متعارض یه مزیتی داره، ما نمیدونیم بین این دو تا تأخیر رو قائل بشیم یا نه. مرحوم آقای کلینی گفت تأخیر، ما هم گفتیم تأخیر، درسته نه؟ این مزیتی داره، همین که این مزیتی داشت ما شک میکنیم که آیا این مزیت حجته و معتبره که ما بیایم این خبر رو بگیریم یا نه. این قطعا میشه معتبر، چون به هر حال از اون که کمتر نیستش که، نهایت اینه که یک مزیتی هم داره. این چی میشه؟ میشه مشکوکه، این میشه حجت مشکوک، این میشه حجت قطعا معتبر. همین که این شد حجت مشکوک، اینو توش یقین داریم، قدر متیقنه که اینو میتونم عکس کنم، اما اینو شک دارم. بعضی ها میگن نمیتونی عکس بکنی، همین باعث میشه که شک که در حجیت مسابقه با عدم حجیته، شک که در حجیت مسابقه است با عدم حجیت. از این باب دلیل پنجمی آوردن بر لزوم تعدی به مرجعات غیر منصوصه. جواب اول اینه که ما شک داریم وقتی که این مزیت داره که واجب است عمل بکنیم به اون چی که زامزیته، وجوب عمل، و الا تأخیر بود دیگه، آیا وجوب عمل داره یا نه، برائت جاری میکنه. این یه جوابی که از این دلیل گفته شده. یه جواب دیگه، اصلا این جوابو نمیخواد برائت رو ذکر بکنی، جواب اصلی اینه اطلاقات ادله تأخیر اینجا رو میگیره. ما از اطلاقات ادله تأخیر فقط چی رو میتونیم خارج بکنیم؟ مرجعات منصوصه رو میتونیم خارج بکنیم. مرجعات منصوصه وجوب عمل داره، درست یا نه؟ از اطلاقات تأخیر بین خبر عین متعارضان مرجعات منصوصه رو میتونیم بگیریم، اما مرجعی که نسبرش نیست اینو نمیتونیم مخصوص کنیم. اطلاقات تأخیر هست، یعنی نوبت به اصل عملی نمیشه. خود اطلاقات تأخیر میگه ولو یه ترجیحی هم داشته باشن، اما غیر از تر مرجعات منصوصه بوده باشه، صرف هر ترجیح، مثل که واسطش تا امام کمتر بوده، این روایت دو تا واسطه داشته امام، این روایت پنج تا واسطه داشته تا امام علیه السلام، خب این یه مقدار چیه؟ یه مزیتیه دیگه، هرچی واسطه کمتر باشه به امام انسان، اما هر مزیتی که لازم العقص نیست که، هر مزیتی لازم العقص نیست. هنوزم ادله تأخیر، اطلاقات ادله تأخیر شامل مقام ما میشه. این از این. رسیدیم به نظریه، اینو دیگه تمومش کنم این بحثو، که بحثمون از اینجا تموم بشه. اقتصار بر مرجعات منصوصه داشته باشیم ما، بحثم زمانمونم گذشت، اینو آیین آینی های خویی قبول کردن، آیین آینی تصریح کردن به وجوب اختصار بر مرجعات منصوصه لاطلاق علت تخییر و لعدم ثبوت وجوب اخذ به مرجعات غیر منصوصه و تمام وجوه شیخ انصاری رو باطل کردن که بر تعدی از مرجعات منصوصه داشتن. ما اولا نقض میکنیم، میگم آیین آینی خودتون شهرت عملی و فتوایی رو قبول دارین، این جواب نقضی. جواب حلی، آیین آینی ذیل کلامتون گفتید لاربه فی حقیقی دیگه، درسته؟ اگر یکیش لارای به فی حقیقی شد، اینو شما گفتید ما تعدی قبول داریم، قصار آمایت دلالای خودتونم قبول کردید شهرت عملی لارای به فی حقیقیه. چرا؟ چون حصول اطمینان رکون براش هست، درسته نه؟ پس از مرجعات منصوصه به مرجعات غیر منصوصه شما قبول دارید بعضی وقت ما باید تعدی کنیم. مثل چی؟ مثل شهرت عملی، مثل شهرت فتوایی مخالف قاعده، اینو شما خودتون قبول کردید. پس بنابراین نباید بگید ما اختصار میکنیم بر مرجعات منصوصه، لذا حق میشه نظریه سوم، مرجعات منصوصه رو قبول داریم و همچنین مرجعه غیر منصوصه ای که توجب الاطمینان تقتضی الاطمینان به صدور، مثل شهرت عملی، مثل شهرت فتوایی، الا تفصیل فیها. و صلی الله علی محمد.